أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در روز گذشته عرض کردیم انظاری که در مسئله ارتکاز عامه رو مطرح میکنن یا قرینه عامه قرار میدن انظار رو، این از نظر ما راجع هست به قاعده میسور، همون جور که گفتیم. و قاعده میسور مرحوم صاحب عربه هم قبولش کردن، اما به عنوان یک قاعده شرعیه. روز گذشته عرض کردیم ما در جای خودش مفصل گفتیم این قاعده، قاعده شرعیه نیست، بلکه قاعده ایست عقلائیه بل عقلیه. حتی اینم برای عزیزان عرض کردم، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که اصل قاعده رو قبول نداره، این حکم عقل رو ایشون پذیرفته و در جاش تصریح میکنه که اگر اطاعت به نحو کامل ممکن نشد، در درجه پایین تر عقل حکم میکنه اطاعت کنید، ترک اطاعت نکنید. این ریشه قاعده میسوره، اساس قاعده میسور اینه. ولذا وقتی که اینجور شد، ما یک قاعده تمام عیاری داریم و از نظر اعتبار قاعده مشکل نداره. بحث سر موضوعه. مرحوم صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه اینجا مشکل موضوعی رو مطرح میکنن. البته مشکل موضوعی که ایشون مطرح میکنن به مشکل اعتباری برمیگرده، چون ایشون اعتبار قاعده رو فقط از ناحیه شرع میدانند. وقتی از ناحیه شرع میدانند، میفرمایند موضوعش عبارت است از مجعولات شرعیه، و درستم هست. اگر قاعده شرعیه باشه یعنی تعبد شرعی است. تعبد شرعی فقط در دائره سلطان شرع نفوذ داره، جای دیگه که نفوذ نداره. اما ما اگر آمدیم قاعده رو عقلی و عقلایی کردیم، عام میشه، یعنی مجعول شرعی و غیر مجعول شرعی فرقی نمی کنه. این یک مسئله. مسئله دیگر، ما در قاعده میسور، خب قاعده میسور رو مشهور فقها بهش استناد میکنن، چه در اینجاها چه در موارد دیگر. اما موضوعی که ما برای قاعده میسور داریم که میسور چه هست؟ وقتی معسور ممکن نشد، میسور معناش چیه؟ معنای میسور زمانی تصویر میشه که ما بتوانیم یک ماهیت مشککه داشته باشیم، یعنی یک ماهیتی که مقول به تشکیک باشه و ذات مراتب باشه. وقتی یک ماهیت ذات مراتب شد، اینجا وصیت نظر هرچه که هست، وقتی اونی که متعلق این نظر واقع شده یا متعلق وصیت، یک غرضی است که دقیقاً برای ما مشخص کردند، این غرض ماهیتی داره. اما اگر ماهیتی که این غرض داره دارای مراتب شد، اون وقت قاعده میسور موضوع پیدا میکنه. یعنی ما مرتبه عالیه رو نمیتوانیم انجام بدیم، بیایم مرتبه بعدی. اون مرتبه دوم رو نتوانستیم انجام بدیم، بیایم مرتبه نازلتر. میسور به حسب هر ماهیتی تفاوت میکنه. میسور یعنی ما یمکن، ما یمکن به حسب مرتبه است در قاعده میسور. اگر یک ماهیتی 10 مرتبه داره، شما مرتبه اول براتون ممکن نشد، نمیتونید اوج بگیرید بیایید مرتبه 10، باید برید مرتبه 2، چون میسور برای این ماهیت برای شما این مرتبه 2 میشه. مرتبه دوم ممکن نشد، مرتبه سوم، یه مرتبه نمیشه پرید به مرتبه دهم، این میسور نیست. ولذا ما در اینجا اگر قاعده میسور رو میخوایم بگیم، مثل مرحوم صاحب عربه، مواردی که ذکر کردن، ایشون جنس و فصل رو آمدن مطرح کردن که تشکیک کردن که جنس میسور فصل نیست. به یک معنا درست فرمایش ایشون، اما به یک معنا تمام نیست. چرا؟ برای اینکه در عالم تحقق و در عالم خارج اصلا ما جنس بدون فصل نداریم. جنس تا متفصل به فصل نشه قابلیت تحقق خارجی پیدا نمی کنه. بنابراین معنا نداره که ما بگیم ما این جنس همراه با فصل اگر برامون ممکن نشد جنس خالی رو بیاییم اخذ بکنیم. جنس خالی وجود نداره. نظر مبارک مرحوم صاحب عربه این نیست، بلکه نظر ایشون این است که اگر متعلق وصیت یا متعلق نذر یک جنسی بود متفصل به فصل خاص، فصل مقومه دیگه، متفصل به فصل خاص و این برای ما مقدور نشد، ما باید حتی المقدور اکتفا کنیم در اینجا به جنس. یعنی چه؟ یعنی اگر نمیتوانیم به تمام ارکان این ماهیت تمکن پیدا بکنیم، بیایم به جزش تمکن پیدا، به جزش که تمکن داریم. اینجا فصل خاصی مقوم بوده در غرض موسیقی، فصل خاصی مورد نظرش بوده، این جنس با این فصل خاص ممکن نیست. ما نمیتوانیم تحفظ بر این مجموعه بکنیم، بیایم تحفظ بر جزش بکنیم. تحفظ بر جزش میشه جنس، اما این جنس متفصل به فصل دیگر میشه. یعنی اگر من تمکن نسبت به حیوان ناطق نداشتم، اینجا میسور برای من میشه حیوان ناهق. من نتوانستم تحفظ روی فصل داشته باشم، اما لااقل بعض ماهیت را که جنس باشه بهش تحفظ داشته باشم. این جنس حیوانیت در این مثال محفوظ باشه ولو متفصل به فصل دیگر باشه. این نظر مبارک صاحب عربه است، چون صاحب عربه این معنا رو میدانه که جنس به تنهایی قابلیت تحقق خارجی نداره. نه، نظر مبارک ایشون اینه اگر به تمام هویت، به تمام این ماهیت متعلق نمیتوانیم تحفظ داشته باشیم، به بعض از این هویت و ماهیت تحفظ داشته باشیم، جنس محفوظ باشه ولو در ضمن فصل دیگری باشه. این نظر مبارک ایشون اینه. اما ما اینجا جنس و فرش رو بگذاریم کنار، برای ما این اصطلاحات در اینجا دخیل نیست. ما در مطلق و مقید هم همین حرفو داریم. اگر متعلق وصیت امر مقیدیست، من قید رو نمیتوانم تحفظ کنم، مطلق رو باید تحفظ کنم، اطلاق رو باید تحفظ برش بکنم، چون ماهیت اطلاق به اضافه قید بوده. قید ممکن نشد اما اطلاق ممکنه. ما تعریفی که میکنیم در اینجا، بهترین تعریف که این گیر و گورها رو نداشته باشه، این معنا هست که میسور ما یمکن من المراتبه. وقتی میگیم ما یمکن من المراتب، طبعا باید بیایم بگیم تعدد مطلوب باید باشه، چون به مجرد اینکه ماهیت تشکیکی شد، ذات مراتب شد، اینجا تعدد مطلوبه، تعدد مطلوب پیش میاد. وحدت مطلوب ممکن نیست موضوع قاعده میسور باشه. وحدت مطلوب یعنی تقیید، یعنی من میگم من این ماهیت خاص رو میخوام، این مطلق در ضمن این قید اگر نبود اصلا نمیخوام. معنای تقیید اینه. اینجا دیگه تعدد مطلوبی وجود نداره. مولانا عرض من مقام عمل رو بذاری کنار، ما موضوع داریم درست میکنیم، توجه کنیم عمل چیه؟ پس در موضوع اصلا نداریم تعدد مطلوب؟ اجازه به این همه حواشی اعلام رو برای شما خوندیم که گفتن بابا غرض موسیقی غرض ناظر قیمت نداره، چی میخواستن بگن؟ توجه کنید، دقت فرمایید به عرض من. ما در اینجا چی عرض میکردیم؟ ما در اینجا موضوعی که داریم برای این معنا که مورد وصیت هست، وصیت بهش تعلق پیدا کرده، نظر بهش تعلق پیدا کرده، باید ذات مراتب باشه تا من اگر توان نسبت به مرتبه بالا نداشتم بیام مرتبه پایین تر. این جاییه که تعدد مطلوب باشه. یعنی چی تعدد مطلوب؟ حالا آقا مطلبی داشتن، شاید نظرشون این باشه. تعدد مطلوب که ما میخوایم بگیم، تعدد مطلوب در غرض نیست، غرض شخص. ولذا آقایونم به درستی گفتن نظر شخص معیار نیست، بلکه تعدد مطلوب در نفس موضوع و ماهیتی که مورد وصیت باید محط نظر باشه. این موضوعی که آمدن بهش وصیت کردن قابلیت تعدد مطلوب داره یا نداره؟ اگر قابلیت تعدد مطلوب داشت قاعده یسر میاد، اگر قابلیت نداشت موضوع قاعده یسر اصلا نمیشه. چون میسور در اینجا به حسب مرتبه است، یک مرتبه نشد میریم مرتبه نازلتر. ولذا اینجا این نکته رو عرض کنیم، ولو این جزء حرفاییست که بعد باید بگیم. در اینجا یک نکته در حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی بود، نمیدونم آقایون عنایت بهش فرمودن یا نه، که ایشون قاعده میسور هم تصریح نکردن، برخلاف بعضی دیگه که تصریح کردن قاعده میسور رو، ایشون تصریح نکردن. گفتن در اینجا حکم شرعی داریم، اما این حکم شرعی میاد در جایی که ممکن نشد اتیان به متعلق وصیت، ما باید بریم سراغ الاقرب فالاقرب. این نکته مهمی بود که ایشون فرمودن، چون این نکته حائز اهمیت در موضوع ماست. نمیتونیم بگیم اگر این حج گفته، حج بلدی گفته، مثلا من الان حج بلدی ممکن نیست بزنیم به امور خیر مطلقا. این امور بر یا امور خیر که بعضی از اعلام در حاشیهشونم وارد شدن به نحو مطلق، اگر متعلق وصیت رو نتونستیم بیاریم بریم سراغ امور خیر. این امور خیر رو مطلق نمیتونیم بگیم، این الاقرب فالاقرب داره اگر مستند ما قاعده میسور باشه. این یک مطلب. مطلب دوم، کسانی از اعلام، صاحب عربه جزء اینا نبود، به حساب اینکه صاحب عربه در اینجا میفرماید قاعده میسور و قاعده شرعیه داستان جداست. کسانی در اینجا آمدن و گفتن این که اگر ما نتوانستیم متعلق وصیت یا نذر رو بیاریم، باید بریم سراغ امور بر و خیر، پول رو صرف کنیم در امور بر. اینو آمدن فرمودن. خب اینو ما هم میگیم در قاعده میسور ببچی، اما نکته‌ای که در کلام این آقایون هست، آمدن فرمودن این صرف در وجوه بر در این موارد حکم تعبدی شرعی. یعنی چی حکم تعبدی و شرعی؟ یعنی کاری به قاعده میسور نداره، کاری به ارتکاز عامه نداره، ارتکاز عقلا رو نه، حکمی تعبدی. این حکم تعبدی رو وقتی آقایون آمدن تصویر کنن به صورت‌های مختلف برای ما تصویر کردن. مثل مرحوم آقای آصف‌الحسن اصفهانی رضوان الله علیه که حاشیه‌اش رو خوندیم، ایشون آمدن می‌فرمایند حکمی است تعبدی شرعی، اما شارع امضاش کرده علی نحو تعدد مطلوب. اینو شما چی ازش بفهمید؟ اولا حکم تعبدی امضا نداره. این که امضا کرده، اگر ما بخوایم توجیه کنیم فرمایش ایشون، یعنی این که این حکم تعبدی رو آورده روی موضوع تعدد مطلوب، امضا کرده به این معنا، یعنی جعلی که شارع قرار داده، حکم وقتی تعبدی باشه یعنی جعل کرده شارع، امضا سیره نیست، جعل خودشه بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامریه، جعلی که کرده آورده رو موضوع تعدد مطلوب. نظر ایشون این بود. بعضی ها مثل مرحوم آقای استحباناتی بلا فاصله پشت سرش ایشون فرمودن که تعبیری دارن، اگر پیدا بکنیم اینجا، بله حالا مرحوم آقای استحباناتی فرمایش ایشون این بود که ظاهر من الاخبار الكثيره في هذه الابواب كون وجوب صرف ما تعذر مصرفه في وجوه البر حكما كليا تعبديا غنيا في اثباته عن احراز المطلوب، احراز تعدد المطلوب. یه حکم تعبدی است که اصلا نیاز نداره که تعدد مطلوب درش در نظر گرفته بشه. ایشون توجه به این امر داشتن که اینجا ارتکازی که نیست، ارتکاز عقلا که نیست، حکم تعبدی است. این حکم تعبدی وارد شده، کاری هم به تعدد مطلوب نداره اصلا. درست. کسانی مثل مرحوم آقای بروجردی به این قرصی نفرمودن، اصلا در حاشیه ایشون حکم تعبدی نیست، تعبد نفرمودن. حرف ایشون این بود وجوب صرف ما تعذر مصرفه من الوسایا بل اوقا و شبه ها فی وجوه البر ثابتون من الاخبار الکثیره الوارده فی هذه الابواب، حکم تعبدی نیست اینجا. ولا حاجت الى احراز تعدد المطلوب به حسب قصد الموسی و غیره، نمیخواد برای احراز تعدد مطلوب بریم سراغ قصد موسی، خود روایات کفایت میکنه. نکته ای که ایشون میخوان بفرماین که ما بعدن باز حرف خودمونو که میخوایم بزنیم روش تأکید داریم، این است که خود این روایاتی که در این ابواب وارد شده، ماهیاتی که مورد سوال واقع شده، همه ماهیات مورد سوال موضوعاتی هستند که قابل تشکیکن، ذات مراتب هستند، ولذا حکم آمده روی این موضوع. این حرف ایشون تقریبا شبیه فرمایش صاحب عربه میشه که اینجا قرینه عامه داریم، در اینجا قرینه عامه یا ارتکازی که در بعضی دیگر از حواشی بود. اما مثل مرحوم آقای استحباناتی و شبیه ایشون، حاشیه‌ای که مرحوم آقای شریعت مداری داشتن خیلی محکم و قرص، ایشون فرمودن حتی این حکم تعبدی جاری میشه در موارد تعدد مطلوب و وحدت مطلوب، یعنی حتی مورد تقیید رو هم میگیره. خب این نکته مهمه در اینجا برای ما. اگر ما چنین حکمی داشته باشیم که در اینجا اولا حکم تعبدی باشه و بعد این حکم تعبدی باید اطلاق داشته باشه، اطلاقی داشته باشه قرص و محکم که هم موارد تعدد مطلوب رو بگیره هم موارد وحدت مطلوب رو، این یک حکم تعبدی حاکم بر قاعده میسوره اگر یه همچین چیزی داشته باشی. سوال اینه آیا یه همچین حکمی داریم یا نداریم؟ این حکم به این قرصی، اطلاق به این محکمی که بتوانه حتی موارد وحدت مطلوب رو بگیره، آیا چنین اطلاقی رو میتوانیم ما اینجا تصویر بکنیم، داریم در اینجا یا نه؟ مشکل این است که ما در اینجا همین روایاتی که داریم، این روایات در جاهای عرضم بزرگتون که موارد مختلفی آمده، ابوابی که هست، مثلا روایاتی که وارد شده در وصیت به حج در تعیین نفقه‌ای که به بلدیه کافی نیست. اونجا آمدن گفتن شخص آمده وصیت کرده به حج بلدی، اما پولی که داره برای حج بلدی کافی نیست. اینجا آمدن گفتن تصرف، مثلا حالا تصرفی امور الخیرم نیست، در حج میقاتی آمدن اینجا آقایون معمولا میگن، اما اینکه از اینجا عدول کنیم از مورد وصیت به بعد، یا روایاتی که وارد شده شخص پول گذاشته وصیت کرده به اصل حج کفایت نمی کنه، از حج رو نمیشه باش به جا آورد حتی میقاتی، یا وصیت در مورد عتق عبد مسلم که داشتی مازاد به قیمت ارزونتر پیدا شد صرف در وجوه بر بشه، نذر بالحج ماشیان و حافیان مع طرب العجز، اون مباره وقفی که مورد مصرفش مجهول باشه، اینا آمدن گفتن در امور بر. مهم این است که دقت بفرمایید در تمام این روایات موضوع و ماهیتی که متعلق حکم واقع شده ماهیت تشکیکیه، یعنی امر ذات مراتبه در همه این موارد. اونی که متعلق هست، اون موضوعی که در نظر گرفته شده، موضوعی است که ذات مراتبه در همه این مواردی که ما عرض کردیم. خب در اینجا ما این حرف رو بزنیم، اگر اطلاق محکمی شما می‌فرمایید داریم، وقتی در اینجا حکم وارد شده در همه این روایات روی موضوعاتی که قابلیت تشکیک دارن، ذات مراتب هستن، تعدد مطلوب درشون قابل تصویر هست، سوال آیا یک قرینه عامه ای ما در مورد این روایات پیدا نمی کنیم که از اول مانع انعقاد این اطلاق بشه؟ این نیست اینجوری؟ اطلاقی که شما می فرمایید باید اطلاقی باشه که هم وحدت مطلوب رو بگیره هم تعدد مطلوب، این باید اطلاق خیلی محکمی باشه. یعنی شارع فرموده اگر عمل به مورد وصیت به مورد نذر ممکن نشد، برید سراغ وجوه بر. چه وحدت مطلوب در اینجا در موضوع باشه، چه تعدد مطلوب، موضوع قابل تعدد مطلوبی نباشه، یا اصلا تقیید باشه. تقیید یعنی خود شخص میگه غیر از این نمیخوام، من اینو میخوام. اطلاق یک حکم تعبدی که بتونه تمام این موارد رو بگیره باید یه اطلاق محکم و قوی باشه. این اطلاق با چنین قرینه عامه ای که زمینه ای که در این روایات وجود داره، موضوعی که در این روایات برای حکم مشخص شده، تماما تشکیکی است، تماما قابلیت تعدد مطلوب داره، از نظر ما یک قرینه عامه ای میشه که این اطلاق رو میاد و تقیید بکنه. اطلاق زمانی که منعقد میشه، این اطلاق باید در کنارش حتی در مقام ارائهش قرائن خاصه یا عامه، قرائن ارزم بزرگتون که تصریحی غیر تصریحی نباشه بر اراده غیر اطلاق و اجازه فرمایید اراده تقیید، اینجا یک قرینه عامه وقتی ما داریم، قرینه عامه از اول جلو انعقاد اطلاق رو میگیره، چون اطلاق این است که متکلم در مقام بیان داره مقصود خودش رو بیان میکنه، باید قرینه صارفه از این مقصود نباشه. اینجا وقتی در معنا و در زمینه ای داره این مراد خودش و این حکم رو بیان میکنه، چه قرینه عامه داریم، قرینه عامه موجب تقیید میشه. ولعل خود صاحب عروه هم رضوان الله علیه که فرمودن ما اینجا میگیم در وجوه بر صرف بشه، نه به حساب قاعده میسور بلکه به مقتضای قرینه عامه، این مرادشون باشه. یک بفرمایید. احسنتو. در یک مورد دو مورد بله، اما در ابواب مختلف. شما ببینید یه قدری خودتون از اشکال خودتون ذهنتون رو خالی کنید. در ابواب مختلف هر چی حکم آمده که شما باب وقف، باب وصیت، هر کجا که هست، وقتی اونی که سر بهی این آقای ناظر، این آقای موسی ممکن نشد، بیاد یه درجه پایین تر، وقتی آمده این رو آورده و تمام موارد سوال، تمام موضوع حکم در همه جا جاهایی قابل تشکیکه، درست شد؟ آیا یک قرینه عامه‌ای در ذهن شما پیدا نمیشه که در اینجا مراد شارع همین موارده؟ اون وقت ببینید مرحوم سید که بیفرماید که در اینجا شارع امزاها، اونجا عرض کردم که اونجا حکم تعبدیه، سید آدم ملایی، آدم فقیه، بی خودی که حرف رو میزنه، اینجا حکم تعبدی میگه داریم، اما این حکم تعبدی شارع آمده امضاش کرده در مورد تعدد مطلوب، امضاش کرده یعنی چی؟ یعنی در موضوعش این موضوع رو تعدد مطلوب فقط قرار به این بیان ایشون آمده فرموده. حالا اگر بله بله. این ببینید بعضی از اعلامی که آمدن این تعبد رو خیلی پررنگش کردن، لازمش همین هست، لازمه که اینجا اگر در متعلق وصیت ممکن نشد بری سراغ وجوه بر. حالا یکم حوصله کنید، روایاتی که داریم که آمدن و میگن اگر اون متعلق ممکن نشد وجوه بر نگفتن، مرتبه پایین تر رو گفتن. حالا بیایم استناد بکنیم. حالا بنابراین همین که این موضوع و ماهیتی که متعلق حکم تشکیکیه و ذات مراتب این قرینه عامه بشه، جلو انعقاد اطلاق رو بگیره، یا اینکه به تعبیر دیگه بیان بکنیم اینجا این قرینه عامه در همه موارد موجب انصراف میشه در این اطلاق. چرا؟ چون در انصراف ما تشکیک در صدق داریم، صدق اینجا متفاوت میشه، ولذا انصراف پیدا میکند این حکم فقط به مواردی که قابلیت تعدد مطلوب داشته باشد. بنابراین ما حرفمون، اشکالمون در مقابل کسانی است که آمدن به نحو مطلق قرص گفتن اینجا حتی بنابر تقیید، حتی بنابر وحدت مطلوب باید صرف در امور بر بشه، این اطلاق به این استحکام رو ما نمیتونیم تصویر بکنیم. یک، قرینه عامه داریم. این قرینه عامه اگر اطلاقی درست بشه میاد این اطلاق رو تقییدش میکنه. یک. دو، از اول اصلا این قرینه عامه جوری قویست که نمیگذاره اطلاقی منعقد بشه تا نوبت به تقیید برسه و اون انصرافه. در دو مرحله اشکال هست، اول تقییده در فرض ثبوت اطلاق. اگر در اینجا اطلاقی منعقد بشه اما ما میگیم اصلا اطلاق منعقد نمیشه چون انصراف اینجا هست، انصراف منع میکنه از انعقاد اطلاق. خب حالا در اینجا مولانا ببینید، خود این قرینه عامه ای که ما در اینجا، اجازه بفرمایید من بگم، شما سوال کردید من جواب بدم. بعد اینجا قرینه عامه ای که ما داریم، این قرینه عامه یعنی شارع آمده موضوعی که ازش سوال میکنن، من قبل اینا رو شون پرداختیم نمیخوام الان دوباره بازش کنیم. اینجا موضوعی که سوال میکنه، سوال کننده کیه؟ اشخاصن دیگه، اشخاص عقلا هستن. میاد موضوعی سوال میکنه که قابل تشکیکه، نه در یک مورد، در ابواب مختلف، در جاهای مختلف. اینجا وقتی شارع میاد این حکم رو در این موضوع میده و این موضوع سائلش همین افراد هستن، اینجا در حواشی آقایون ارتکاز ناس همین بود دیگه، قرینه عامه که صاحب عرب فرمود همینه. ما در اینجا نمیخوایم بگیم هر کجا در روایات مورد مخصصه، اما اگر شما در اثر کثرت استعمال در ابواب مختلف در جاهای مختلف این حکم شارع فقط رو موضوعی آمده که قابل تشکیکه و این آقایان سوال کننده، این ربات فقط میان موضوعی رو میپرسن که قابل تشکیکه، یک موضوع وحدت مطلوبی سوال نمی کنن، یک موضوع تقییدی سوال نمی کنن، آیا در اینجا این قرینه عامه برای شما پیدا نمیشه؟ ما حرفمون اینه، توجه فرمودید؟ ولو ما این تقیید رو نمیایم بگیم، نمیگیم اینجا اصلاح رو تقیید میکنه، ما اصل نظرمون این است که اصلا این قرینه عامه نمیگذاره اطلاق منعقد بشه، یعنی انصراف. توجه فرمودید؟ انصرافم رو اساس صدقه، یعنی شما در اون موضوعی که قابل تشکیکه و موضوعی که قابل تشکیک نیست، صدق تفاوت داره در اینجا، صدق ازهر و غیر ازهر پیدا میکنیم در اینجا. حالا ما در اینجا این حرف رو داریم، انصراف، مضافاً به این که ما یک روایاتی داریم اینجا، این روایات که عرض کردم، این روایات در ابواب مختلفه رو شما تصویر بکنید که آمدن فرمودن اگر ممکن نشد عمل کردن به این متعلق وصیت یا نذر، صرف در وجوه بر. یک سری روایاتی ما داریم که در این روایات در صورتی که اتیان به متعلق وصیت ممکن نشد، امام نیامده بفرماید در وجوه بر مصرف کنید، بلکه مصرف اقرب رو امام فرموده، مثل روایت ابراهیم ابن مهزیار. اگر خاطرتون باشه دو تا روایت ابراهیم ابن مهزیار داشتیم، ما در بحث سندی هم که کردیم گفتیم هر دو روایت از نظر ما صحیحه، آقای خویم اشکال داشتن به روایت، اما در آخر رو مبنای کامل و زیارات ایشون پذیرفتن. حالا اما ما گفتیم روایت صحیح هست، روایت این بود، بله، کتب الیه علی ابن محمد الحسینی ان ابن عمی اوسا ان یحج ان به خمست عشر دینارن فی کل سنتن و لیس یکفی، وصیت کرده هر سال 25 دینار گذاشته که براش حج به جا بیارن، اما لیس یکفی، فما تأمرونی فی ذلک، هر سال میخواییم حج به جا بیاریم، حج با 25 دینار نمیشه. خب امام اینجا چی باید بفرمایند؟ اگر این تعبدی که آقایون حکم تعبدی اینجا تصویر بکنن مطلق در همه موارد، اینجا باید امام بفرماید در وجوه بر صرفش کنه، اما امام نمیفرماید اینجور. میفرماید یجعل حجتین فی حجتین، دو سال یه مرتبه حج به جا بیاره، دو سال یه مرتبه حج به جا بیاره. مرتبه ادناس از چه ماهیتی؟ ماهیت حج فی کل سنتین ماهیتیست این. اگر این نشد حج دو سال یک بار جانشینش میشه، نه وجوه بر. امام آمده این رو فرموده. و باز روایت دیگری که داره و کتب تو الی از خودش، همون اسناد یعنی شیخ رضوان الله علیه در تهذیب، به اسنادهی از محمد ابن علی ابن محبوب ان، عرض کردم سند صحیحه، و کتب تو الی علیه السلام ان مولاک علی ابن محزیار اوسا ان یحج عنه من زیعت سیر رب احالک فی کل سنتن حجتن الى عشرین دینارا. این آقای علی ابن محزیار که از دوستان شما هست وصیت کرده یه زیعه زمینی جایی گذاشته که ربعشم برای خود آقا قرار داده، میرم مثلا آقا میدانستن از همون زمینه، ایشون آمده گفته برای هر سال 20 دینار حج برای من به جا آورده بشه. بعد اونجا 20 دینار اون وقتی که وصیت کرده ممکن بوده، اما بعدن مشکل پیش آمده، انهو قد ادقت اطریق البصره، راه بصره بسته شد، فتزا افل معون و الناس خرجا رفت بالا، فلیس یکتفون به 20 دینار، افراد دیگه اکتفا نمی کنن به این پول. و کذالک او ساعدتا من موالیک فی حجهم، که اینم حالا معنا کرده اینجا داخل بحثیست، فکت تبع یوج السلاس هججن هجتین، سه تا حج رو دو تا حج بکن، یعنی دو سال یکی بکن، سه سال یکی بکنه، سه سال دو تا بکنه به قول معروف. خب اینجا ما چی ازش استفاده میکنیم؟ که اینجا اگر ممکن نشد عمل به متعلق وصیت وجوه بر، امام نفرموده که ما به قرینه این روایات باید اونا رو معنا کنیم که معنا اونجا وجوه بر مراد چه هست. خب صریح این روایت این هست. وقت گذشت، فردا انشاءالله و السلام علیکم.